با کوچکترین فاصله زمانی این اتفاق میافتاد، توضیحات داور هم قطعا باعث آرامش سکوها و حالا نیمکت نشینا و اطراف مسابقه فوتبال میشد.
خانم بینا از اهوازم که خب مثل همیشه به همراه هستن با برنامه داورانه و محبت دارن، اشاره کردن که قوانین جدید میتونه کمک‌کار فوتبال باشه، به جذابیت اون کمک بکنه البته اگر ادامه دار باشه، اما نگرانی من از این بابت هست که در کشور ما حالا ساختار و زیرساخت مناسبی وجود نداره که هم به داوری و هم به فوتبال کمک بکنه. امیدواریم که مسئولان فدراسیون فوتبال این فصل دیگه توجه بکنن به نکاتی که دلسوزان فوتبال حالا از شنوندگان، از بینندگان، از تماشاگران، از کارشناسان اشاره میکنن. اشاره کردن که خانم مینا همین کمک داوری ویدیویی هنوز کلی حرف و حدیث داره، چون داوران هنوز نحوه درست استفاده کردن از اون رو نمیدونن که آسیب‌زا است. امیدوارم این قوانین به گونه‌ای در کشور ما جا بیفته که به جذابیت فوتبال هم کمک بکنه، به شرط اون که داوران هم آموزش لازم رو ببینند. اینا همه نیاز به فرهنگ سازی داره که خانم مینا مثل همیشه خیلی جامع و کامل پیامک خودشون رو ارسال کردن برای ما. بسیار سپاسگزاریم. آقا محسن کامران از سراب هم تشکر کردن از برنامه و گفتن به امید قهرمانی تراکتور در آسیا. قطعا همینطور هست دیگه، تراکتور علاوه بر اینکه در فصل آینده در لیگ برتر باید حضور پیدا بکنه، همراه با سپاهان نمایندگان ما در لیگ نخبگان خواهند بود. استقلال هم در لیگ قهرمانان سطح دوی آسیا حضور داره و برای همشون آرزوی موفقیت داریم. و یه پیام دیگه هم بخونم. آقا سعید امامی نژاد معلم ورزش از روستای اوره نطنز گفتن که جنابان اسدی خدا قوت، تست آمادگی جسمی داوران فوتبال چه تاریخی گرفته میشه؟ و آقایان اعلام کردن 30 داور برای وی آر هستن، کجا دوره دیدن؟ حالا اینو سعی میکنی با یه علی دهقانی عزیز که صحبت میکنی حالا تو سوالاتشون بپرسیم از ایشون و در جریان قرار بگیریم. خب اما ارتباط دوم برنامه امروز برقرار هست. حالا یه مقدار بیام سراغ فوتبال در خصوص غیر فوتبالی. بخش اول البته در مورد جودو و داوران بین‌المللیش با کرک‌آبادی صحبت کردیم، نوبت میرسه به بخش فوتبالیمون و جناب آقای علی دهقانی عزیز از کارشناسان خوب داوری فوتبال ایران. آقای دهقانی سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
آقای دهقانی سلام.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شما دو بزرگوار، همچنین شنوندگان عزیز برنامه داورانه، من در خدمت هستم.
خیلی خوش اومدید، خوشحالم که بعد از مدت‌ها باهاتون گفتگو می‌کنیم.
برای منم خیلی افتخاری که در این برنامه بازم حضور دارم.
ارادتمندی استاد بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب آقای دهقانی منم خیلی خوشحالم که شما هم کلام شدیم، زیاد به اصطلاح حاشیه و مقدمه نداشته باشیم، بریم سراغ مسابقات جام جهانی باشگاه‌ها که با وجود انتقاداتی که به لحاظ زمانی و شرایطی که برخی تیم‌ها دارن به نظر می‌رسه که به هر صورت یه حرارتی رو در دنیای ورزش بوده، به خصوص تو بخش داوری شاهد تحولاتی بودیم که بد نیست راجبمون صحبت بکنیم. ابتدا خیلی دوست دارم شما از نکات مهمترین نکاتی که به نظرتون اومده، به خصوص آمارها، صحبت از حضور 117 داور بوده تون و اینکه حالا از چند قاره هستن و بهترین ها تا اینجا کیا بودن، از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. برای جام جهانی باشگاه من در 4 حوزه آمار و تکنولوژی و در واقع قوانین و مباحث اجرا نکاتی رو عرض میکنم که شاید شنوندگان عزیز براشون جالب باشه این نکات. در آپریل 2025 فیفا 117 داور رو از 41 کشور که بیشترین سهم رم یوفا اتحادیه فوتبال اروپا داشت برای مسابقات دعوت کرد که 35 داور و 58 کمک داور و 24 داور وی آر در واقع این تیم 117 نفره رو تشکیل میدادن. تا اینجا این مسابقات که حالا رسیده به بازی فینال 1398 خطا در جام جهانی باشگاه اتفاق افتاده که تیم چلسی با 86 خطا، پالمیراس با 70 و بوتوفاگو هم و فلومینزه هم با 68 خطا سه تا تیم پر خطای جدول خطاهای مسابقات بودن. 212 بار اخطار بازیکن‌ها گرفتن که فلومینسه و بنفیکا با 15 اخطار و ریور پلاته با 13 و چلسی با 13 عناوین تیم‌های پر اخطار این مسابقات رو در اختیار دارن. 15 بار کارت قرمز مستقیم داده شده که میتونه آمار خیلی قابل توجهی باشه. ریور پلاته با 3 اخطار مستقیم، بوکا جونیورز، پاریس سن ژرمن، رئال مادرید و بنفیکا با 2 اخطار مستقیم، تیم‌های پر اخراج این مسابقات بودن. 5 بار هم بازیکن‌ها با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شدن که ریور پلاته با 2 و اتلتیکو مادرید و پالمیراس و بنفیکا با 1 اخراج در واقع غیر مستقیم در این جدول قرار می‌گیرن. 229 بار هم آفساید اعلام شده که فلومینسه با 20 آفساید، اینتر با 18 آفساید و بایرن و بنفیکا با 17 آفساید تیم‌های در واقع پر آفساید مسابقات بودن. حالا بریم سراغ تکنولوژی که در این مسابقات استفاده شده. برای اولین بار روی سیستم در واقع کامیونیکیشن سیستم یا همون سیستم رادیویی بیسیم داور وسط یک دوربینی هم تعبیه شده که از دید داور وسط صحنه‌ها در واقع ضبط ولی لایف پخش نمیشه به صورت زنده، به صورت دستچین و گلچین پخش میشه و در واقع اجازه ندارن صحنه‌هایی که خطای شدیدی اتفاق میفته رو پخش کنن. صحنه‌های خطا یا ضرباتی که منجر به گل میشه از این دوربین پخش میشه برای بینندگان تلویزیونی و تماشاگران داخل ورزشگاه. برای وی آر هم یک تکنولوژی جدیدی رو به کار بردن در قسمت کمک داور نیمه خودکار، در واقع سمی اتومات آفساید رو اومدن پیشرفته ترش کردن. میدونیم که سقف ورزشگاه کاملا با دوربین های کاملا حرفه‌ای تماما پوشش داده میشه و اینها همزمان با هم دیگه فیلم و عکس ریکورد میکنن، این رو به یک سنتر یا مرکز داده ها ارسال میکنن تصاویر رو، یک هوش مصنوعی اونو به صورت کاملا کوتاه و در زمان هزارم ثانیه تدوین میکنه و صحنه رو انیمیشن میکنه و بر روی گیرنده میفرسته. اگه یادتون باشه یه مقدار طول میکشید، میگفتن که کمک داورها اجازه بدن صحنه ادامه پیدا بکنه. بله. بعد که صحنه ادامه پیدا کرد بازی از جریان افتاد. اگه اعتقاد داشتن که اون لحظه آفسایدی اتفاق افتاده، کمک داورها پرچم آفسایدشون نشون بدن که این باعث شد که مهاجم ناتینگهام فارست توی لیگ برتر انگلیس در واقع آسیب جدی از ناحیه شکم براش پیش بیاد و بخوره به تیر دروازه. برای همین اومدن این سیستم رو یه مقدار سریع‌ترش کردن به این صورت که الان در جام جهانی باشگاه‌ها اگر یک بازیکن 10 سانتی متر در آفساید باشه به صورت لحظه و در همون حالت برای ساعتی که کمک داور داره یک در واقع آلارمی اتفاق میفته که بلافاصله کمک داور همونجا آفساید میزنه.
یعنی دیگه نیاز نداره بره تو اتاق نمیدونم کمک داور ویدئویی و نه از این به اصطلاح ارتباطات به
اصطلاح. نه دیگه اون پروسش خیلی کوتاه‌تره.
خیلی کوتاه. صحبت از یک ثانیه تا دو ثانیه است. خیلی اتفاق عجیبی میتونه باشه.
بله و برای خود کمک داور سیگنالی ارسال میشه که اونم بلافاصله پرچم آفسایدشو بالا میبره. بازپخش صحنه‌های وی آر که داورا دارن آنالیز میکنن صحنه رو که ببینن خطا بوده یا اتفاقی افتادن برای تماشاگرای داخل ورزشگاه پخش میشه ولی مکالمه داورا همچنان پخشش ممنوعه. یه قانون جدیدی هم آیفاب یا بورد بین‌المللی فوتبال در این مسابقات اجرا داره میکنه که اگه یادتون باشه دروازه‌بان توپ رو 6 ثانیه بیشتر نمیتونه در اختیار داشته باشه، این رو آوردن به 8 ثانیه رسوندن و از 5 ثانیه آخر داور باید سیگنال به دروازه‌بان رو نشون بده. اگر که قدیم اگه خاطرتون باشه 6 ثانیه داور سوت میزد دروازه‌بان غیر مستقیم اعلام میکرد به خاطر اتفاقاتی که تو محوطه میافتاد، بعضی وقتا اون فاصله 9 متر و 15 رو نمیتونستن به خاطر منطقه خطا رعایت بکنن و جلوه قشنگی پیدا نمیکرد، اومدن در این مسابقات این قانون جدید رو به این صورت اجرا دارن میکنن که اگر 8 ثانیه شد حالا دروازه‌بان چه توپو در اختیار داشته باشه چه روی زمین بدون اینکه تحرکی داشته باشه اون رو بازی رو متوقف بکنه تو 8 ثانیه که شد ضربه کرنر به تیم مقابل داده
میشه. یعنی یه جوری دارن آقای دقانی جدی‌ترش میگیرن.
خیلی عجیب و غریب انجام شد. مارچین و لاین اپی که تیم‌ها با هم دیگه میومدن تو به صورت صف اومدن به صورت تک تک و با صدا زدن بازیکن اومدن انجامش دادن. چند تا بازی با تأخیر مواجه شد و شروع بازی با تأخیر خورد تا این لاین اپ کامل بشه و تیم ها هم خیلی استقبال نکردن به خاطر اینکه میگفتن که بدناشون خیلی سرد میشه، احتمال داره که این آخرین بار باشه که فوتبال به این صورت لاین اپ و مارچینش انجام میشه. یه نکته دیگه هم که این بازی ها داشت، بهترین بازیکن زمین رو دیگه مقامات رسمی مسابقه یا ناظر انتخاب نمی‌کنن. از دقیقه 60 تا 88 بازی یه اپلیکیشنی فیفا درست کرده به نام فیفا پلاس، تماشاگرهای داخل ورزشگاه یا بیننده تلویزیون در تمام نقاط دنیا در این بازه زمانی میتونن رأی بدن به بهترین بازیکن زمین و اونی که بیشترین رأی آورد در انتهای بازی به عنوان بهترین بازیکن انتخاب میشه.
یعنی فقط نظر تماشاگرها مهمه؟
بله تماشاگرها یعنی بیننده‌های
بیننده بله بله
و اونایی که تو ورزشگاه هر کسی که داره بازی رو از طریق گیرنده یا داخل ورزشگاه تماشا میکنه از دقیقه 60 تا 88 میتونه بره تو اپلیکیشن فیفا پلاس و بازیکن مد نظرش رو انتخاب بکنه و اون که بیشترین رأی آورده در واقع انتخاب میشه به عنوان بهترین بازیکن زمین. در این مسابقه آقای فقانی تا الان 3 تا بازی قضاوت کرده که مهمترینش افتتاحی مسابقات بود و بعد بایرن بوکا جونیورز و چلسی پالمیراس رو هم قضاوت کرد. میشه گفتش که دهیه تقریباً آقای فقانی رو یکی از پر افتخار این داورای دنیا باید قلمداد کنیم چون تمام فینال ها و افتتاحیه مهم مسابقات بین المللی رو قضاوت کرد.
خب آقای دهقانی الان ما یه بحثی داریم به شکل کلی، بحث تجهیزات و همین فناوری‌هایی که موجوده، از یه سمت دیگه داورا هم واقعا نوع قضاوتشون بسیار عالیه، یعنی خیلی از مواقع من خودم میبینم واقعا لذت میبرم. از شما میخوام این سوال رو داشته باشم که توی این گزینه‌هایی که من میگم، نوع قضاوت خود داور، حمایت هایی که کشورش میشه، یا حالا اون ارتباطاتی که با فدراسیون جهانی داره، این سه تا اولویت رو اگه بخوایم مد نظر بگیریم، کدومشون به نظر شما میتونه ارجح‌تر باشه یا اولویت به اصطلاح مهمتری در خصوص این باشه که یک کسی مثل فقانی میتونه این مراحل موفقیت رو طی بکنه؟
آقای اسدی من فکر کنم هر کدوم از این آیتمایی که شما گفتید و فرمودید یه قسمتی رو پوشش میده و نکته مهمتر از همه اینها اون نحوه در واقع برخورد تیم‌ها با قوانین و مقررات جاری در مسابقه است. ما الان مثلا آماری که ما داریم تقریبا میشه گفت به غیر از تیم‌های آمریکای جنوبی که یه مقدار حالا با فوتبال فیزیکی و پر برخورد
خشن
بازی میکنن، در واقع همون فوتبال خشن، بقیه تیم ها کاملا آروم و ملایم در زمین بازی
پیدا میکنن
و به تصمیمات داور احترام میزن. اصلا ندیدم تو هیچ مسابقه ای که نیمکت نشینا بخون هجوم بیارن به سمت زمین برای داور یا برای عوامل برگزاری مشکلی ایجاد بکنن، اعتراضات خیلی خارج از چارچوبی داشته باشن. من فکر میکنم که این موارد خیلی موارد انضباطی کمک میکنه به آرامش ذهنی داور و اینکه داور بتونه با آرامش ذهنی و بدون حساسیت و حاشیه تو زمین قضاوت بکنه.
درست. خب ما الان دو تا نکته هم داریم، یکی بحث این فناوریایی که اومده، من نمیخوام بگم رقیب داورانه، نه داره کمک به داوران میکنه، یکی هم تصمیمات خود داوره. با وجود این سطحی که ما الان بهش اشاره کردیم، صحبت از داده های 500 بار در ثانیه است و بلافاصله پردازشش اونو در اختیار داور قرار دادن، هنوزم آقای دهقانی ما یه الفاظی مثل شجاعت داور رو میشنیم یا این رو میشنویم که با وجود همه این تکنولوژی و به اصطلاح قدرتی که داورها دارن بازم اشکالات وجود داره، اما اون فرهنگ سازی که الان شما تلویحا هم بهش اشاره کردید، همه اینا کمک میکنه تا این داور 100% آماده پرتوان و این تجهیزات و فناوری ها که کمکش میکنه. ما چه جوری میتونیم آقای دهخانی به نظر شما این فضا رو تو فوتبال کشورمون شاهد باشیم؟
ببینید، ما یه بحث مهمی که داریم در این زمینه بحث زیر ساخته. ببینید، ورزشگاهی که سقف داشته باشه میتونه بیاد بیش از 100 دوربین رو روی سقفش مجهز بکنه، بذاره که بتونه در لحظه فیلم بگیره، عکس بگیره، بفرسته به یک مرکز داده و اون پردازش بکنه. ما الان توی کشورمون فقط ورزشگاه فولاد آرنا و ورزشگاه سپاهان سپاهان اصفهان هستش که ورزشگاه مسقف هستن، و ورزشگاه امام رضامون هم که دیگه مسابقه خاصی توش برگزار نمیشه. این دوتا ورزشگاه فقط سختن. ببینید، تجهیزات و استفاده از تجهیزات یه زیرساختی نیاز داره که تا اون زیرساخته نباشه یه وقتی به مشکل میخوره. ما الان تو خود سیستمای وی آری که داریم برای ورزشگاه استفاده میکنیم، یه ورزشگاه یه نوسان برق میده. سیستم خب با کابل و با سیم و با سوکت در ارتباط هستش، سیستم یهو استوب میشه، تصویرشو نمیتونه پخش بکنه و یه در واقع بار روانی منفی به داور ایجاد میکنه. ما باید استانداردهای لازممون رو ببریم بالا. پارسال هم فدراسیون یه کاری رو شروع کرد، استانداردسازی ورزشگاه‌ها رو در واقع آغاز کرد که یک بخشیش به همین قسمت برمیگرده که زیر ساخت‌ها ارتقا پیدا بکنه که بشه تجهیزات استفاده کرد. چون اگر زیر ساخت‌ها رو ما همتراز با تجهیزاتمون ارتقا ندیم، واقعا مثل میمونه که شما موتور یه ماشین پرقدرت بیارید بذارید روی اتاق یه ماشین خیلی ابتدایی، قاعدتا وسیله نقلیه خوبی از توش در نمیاد. و مشکلات به همین طریق اگر بخواد ادامه پیدا بکنه، ما تو استفاده از تجهیزات هم به مشکل خواهیم خورد که انشالله با کمک باشگاه‌ها، اداره کل‌های استان‌ها و وزارت ورزش و بخشی هم برمیگرده به زیر ساخت‌های وزارت ارتباطات، اینا دست به دست هم بدن و استانداری‌ها این سیستم‌های سخت افزاری ارتقا پیدا بکنه که بشه از تجهیزات استفاده بهینه کرد.
بسیار سپاسگزاریم علی آقای دهقانی عزیز. مثل همیشه جامع و کامل موارد رو اشاره فرمودید و امیدوارم مرتوجه شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. به آیه اسدی سوال خاصی نیست،
ما که سوال زیاد داریم ولی فکر می‌کنم
زمانمون یه مقدار. علی آقا خیلی ممنونیم، اگه شما فقط نکته خاصی باقی مانده خوشحال میشیم بفرمایید.
خواهش می‌کنم، مرسی که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که آدینتون به خیر و شادی باشه.
ارادتمندیم و شما رو به خدای بزرگ.
خدا نگهدار.
قربون شما ممنون.
خدا نگهدار.
سلام بر شما شنوندگان پرانگیزه رادیو ورزش. در برنامه امروز داورانه میخواییم به قلب تپنده میدانهای فوتبال سفر کنیم، جایی که تصمیمها سرنوشت مسابقات رو میسازن. با شما هستیم با معرفی یکی از چهره های برجسته داوری ایران، کسی که سال هاست با صداقت و دانش سوت عدالت رو در زمین های داخلی و بین المللی به صدا در آورده.
محمد فنایی هستم، متولد سوئدی 1330، تحصیلات آلیان لیسانس تربیت بدنی هست و از سال 1351 داوری رو شروع کردم. خب به هر حال اضافاتی هم که در سطح جهان داشتم یا در کشور خودمون بازی خیلی مهم و حساسی بوده که در صورت تونستیم افتخاراتی رو برای کشورمون بیاریم، از جمله حضور در فینال جام جهانی 1994 آمریکا بین دو تیم قدرتمند برزیل و ایتالیا.
آقای فنایی داور بین المللی فوتبال کارنامه درخشانی داره، از قضاوت‌ها در لیگ برتر ایران تا حضور در رقابت‌های معتبر آسیایی و بین المللی. در این بخش از آقای فنایی خواستیم که بهترین خاطراتشون رو از دوران داوری برای ما بازگو کنن.
در حال ببینید، اون چی که همیشه آرزو داشتم، تلاش میکردم به اوجش برسم، شایدم خیلی سخت بود دسترسیش، همین فینال جام جهانی بود. اصلا در پوست خودم نمی کنیدم که چرا چیزی شده من تو ایالات متحده آمریکا، چه چیزی که سیمونش اصلا با کشور ما خوب نبود از نظر سیاسی یعنی موارد دیگه، ولی اینکه من در اونجا بتونم قضاوت کنم احساس کردم یه ارزش بزرگی هست برای کشورم، دیده شدم. و خب من در زمان که قضاوت میکردم نزدیک 4 تا 5 میلیارد در تو دنیا این بازی رو میدیدم. بخاطر سیگنال جام جهانی شوخی نیست و این خاطره بود که من بازیاری که باش سرم رو بشم پنج رو قضاوت کردم که دو تش خیلی مهم بوده که یک چهارم که بین برزیل و هلند بود و بعدش هم که سیگنال بود.
اینجاست که داوری به هنر تبدیل میشه، هنر برقراری عدالت در میان هیاهوی احساسات. اما هیچ داستان موفقیتی بدون چالش نیست. آقای فنایی قراره برای ما از مهمترین چالش‌های داوری فوتبال بگن.
ببینید ما در ایران داورامون حالا متاسفانه سیستم فوتبال ما طوری هست که ما هنوز نتونستیم فوتبالمون رو از نظر ابزارش و از نظر ابزار نرم افزاری و سخت افزاری تهیه بکنیم. هیچ وقت نخواستیم داورها رو مسئولین فوتبال حمایت بکنن، هیچ وقت نخواستن واقعا و این خودش یه ظلم خیلی سنگینی برای جامعه داوری ما. به هر حال امروز چه بخواهیم که نخواهیم در فوتبال دنیا VAR وارد شده. خب ما اون ابزار خیلی قدری رو که باید داشته باشیم نداریم، کم کم باید وارد بشه و دلیلی نیست که با 10 تا دوربین 8 تا دوربین ما کار بکنیم. ما باید اگر میخوایم میزبان باشیم در سطح فوتبال آسیا باید امکاناتش داشته باشیم، باید زمینهای مناسبی داشته باشیم، باید VAR‌مون قوی باشه.
از آقای فنایی بابت به اشتراک گذاشتن خاطراتشون و دستاوردهاشون بسیار سپاسگزاریم. داستان ایشون نشون دهنده عشقی عمیق به فوتبال و مسئولیتیه که پشت هر تصمیم قرار داره. امیدواریم که این بسته صوتی الهام بخش نسل جوان و تمامی علاقه‌مندان به ورزش باشه. تا یک برنامه دیگه و آشنا شدن با یک داور دیگه، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از عرفان شهبازی عزیز و بخش جذاب پیشکسوتان داوری که معرفی شد. آقای محمد فنایی عزیز معرفی که قطعا شنوندگان عزیز آشنا هستن، اما مروری شد خاطرات آقای محمد فنایی عزیز. بریم سراغ پیام‌های شما. آقای محمد رضا از شانشهر گفتن که قانون 8 ثانیه عالی هستش، اما تکنولوژی میزان ساده فهمی فوتبال رو میتونه کم بکنه، چون فوتبال به خاطر سادگی در درکشه که پرطرف داره. این رو آقا محمد رضا از شاهینشهر برام ارسال کردن، خیلی ممنونم. آقای محمد کاظم همتیان 62 ساله از سمنان، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، گفتن که خیلی خوبه این کار و ای کاش که در ایران هم از این کارها انجام بشه، که حتما وقتی قانون بشه بلا فاصله باید در تمامی فدراسیون‌های عضو کنفدراسیون فوتبال جهانی فیفا هم انجام بشه، که امیدواریم ان شاءالله هر چه زودتر هم در فوتبالمون هم پیاده بشه. دیگر شنونده عزیز هم آقای اخلاقی از ساوه، حتما باید از طریق پیامک اگر نکته‌ای دارید با ما در ارتباط بگذارید. خیلی ممنونم که با برنامه خودتون داورانه همراه هستید. 19 و 23 دقیقه پخش شبکه رادیوی ورزش، شما داورانه رو میشنوید. خیلی ممنونم. با آخرین ارتباط تلفنی این هفته ما مهمان گرانقدری پشت خط ارتباطی برنامه است، جناب آقای ابراهیم فیروزی عزیز از داوران خوشنام والیبال ایران که در لیگ ملت‌های والیبال هم نقشی داشتند. آقای فیروزی سلام عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
آقای فیروزی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض ادب دارم حضور حضرت عالی، همکارای محترم و شنوندگان گرامیتون در خدمتتون هستم.
ارادتمندم استاد بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب آقای فیروزی بدون مقدمه بریم سراغ لیگ ملت‌های والیبال که ما خوب دو هفتهش رو پشت سر گذاشتیم، در آستانه هفته سوم هستیم که حالا انشالله 25 بازی بعدی ایران هست. ارزیابی شما از داوری ها و اتفاقاتی که توی این مسابقات توی دو هفته ابتدایی رخ داد رو میشنویم. البته ظاهرا قبل از این هم ما یه شکل مقدماتی داشتیم، کلن ارزیابی شما رو در این خصوص میشنویم.
خوشبختانه با تصاف این چه یه مقدار قوانی مقررات عوض شده و همچنین از تجهیزات دارن استفاده میکنن، یه مقدار کار رو راحت تر کرده برای داورا و کیفیت داورا بسیار خوب شده. ضمن این که امسال جز سالهایی بود که تعداد داورای خانم نسبت به سالهای قبل تعدادشون زیاد شده.
کاملا به چشم می اومد این کار.
حالا این کلن جنسیت رو برداشتن که فقط داور میشناسن، داور حالا آقا باشه خانم باشه زیاد براشون مهم نیست.
بله
امسال به نوعی برجسته کردن حضور خانم ها رو و خوشبختانه نتیجه خیلی خوبی هم گرفتن. ضمن این که یک مورد قانون مقررات هم اضافه شده بود، اونم این بود که ضربه دوم چه تیم ها میزدن اگه دو ضرب بود و به سمت زمین حریف نمی رفت اینو قانونی حساب می کردیم و براش خطا نمی گرفتیم. خوشبختانه بعد از اینکه این موضوع در هفته دوم لیگ ملت ها اتفاق افتاد و اون چیزی که بلا فاصله از طرف پای وی وی به کل تیم ها و داورا انتقال داده شد، رضایت کامل از این موضوع داشتن. کل نظر پای وی وی اینه که توپ بیشتر در ذریان بازی قرار بگیره و مردم بتونن و تماشاگرا بتونن چه بیشتر از بازی والیبال لذت ببرن.
بله. خب شما تو دوره‌های قبل هم به صورت تو این مسابقات حاضر بودید، از نزدیک بودید، تفاوت‌هایی رو که دیدید به ویژه تو بخش به صورت قضاوت، غیر از اینکه حالا خب تجهیزات امکانات شده، نوع قضاوت داوران رو چگونه دیدید؟
خوشبختانه وضعیت داره روز به روز بهتر میشه. اینم با تصور به کلاس ها و دوره هایی که قبل از شروع مسابقات ما حدودا 3 دوره قبل از مسابقات جلسه و کلاس های تئوری آنلاین داشتیم. ضمن اینکه قبل از هر دوره مسابقات هم ما باز دوره های رفرش کورس یا دوره های بازآموزی هم برامون میذارن، ما رو کنترل میکنن. بعد هر بازی هم ایرادا رو اول از خود داورا سوال میکنم و ناظر داوری هم موارد فنی رو گوشزد میکنم و به دد مورده رو دارم پیگیری میکنم و اینا باعث شده که خوشبختانه وضعیت بهتر بشه. ضمن این که امکانات جانبی و فضایی که برای داورا ایجاد میکنن اینم کمک میکنه، یعنی داور از بابت پزشکی باید تست ها رو پاس کنه و ضمن این که کامل از بابت استراحتش شکل اتاق، یعنی به تچ داور اتاق تچی میدن.
بله.
داور بتونه با استراحت کامل در این دوره مسابقات حضور داشته باشه. با توجه به اهمیت مسابقات لیگ ملت‌ها توجه افایبی هم خیلی خیلی بیشتر از قبل شده.
بله. بعد آقای فیروزی با یه نکته ای داریم، این فراز و نشیب، فراز و فرودی که تیم والیبال کشورمون داره که خوشبختانه توی این دو هفته، اگرچه اون هفته اول یه خورده به اصطلاح خوب نبودن، از تو هفته دوم نتایج خوب شد. داورامون هم به نظر میرسه که یه همچین شرایطی دارن با توجه به سابقه ای که شما توی داوری چنین مسابقاتی داشتید، ارزیابیتون از شرایط داوری ما در گذشته، دیروز، امروز و اینکه در فردا ما چه سرنوشتی پیش روی داوریمون هست، نظرتون هم در این خصوص بشنویم، جالب میتونه باشه.
عرضم خدمت، همینطور که برای حضور و موفق تیم ها نیاز به برنامه کوتاه، میان و بلند مدت داشته باشیم، چنین کاری هم در حوزه داوری هم باید داشته باشیم. این خلأ رو ما داریم. ما ما به صورت گلخانه‌ای داریم کار میکنیم، مثل هم تیم ملی هم موزه داورا این باید یه هرمی باشه.
بله.
دامناش درجه سه باشه، درجه دو، درجه یک، ملی، بین المللی، آسیا، بعد بریم به سمت FIVB.
بله.
تقریبا این روال رعایت نمیشه. یا برای هر سطوحی ما فدراسیون باید برنامه داشته باشیم، برای ملی باید چیکار کنیم، برای درجه یک باید چیکار